ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. تیراندازی در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذارد. وزیر امور خارجه ایران میگوید برای دیدار او و وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته است. وزیر امور خارجه امارات میگوید تیرگی روابط با قطر ادامه خواهد یافت. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تبادل آتش میان سه مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی اسرائیلی در شهر بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصا چند کشته و زخمی بر جای گذارد. پلیس میگوید که سه مهاجم پس از شروع تیراندازی با آتش نیروهای امنیتی کشته شدند. در همین حال رئیس پلیس اسرائیل اعلام کرد دو مامور پلیس نیز در این درگیری کشته شدند. بنابر گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، تیراندازی در نزدیکی مکانی روی داد که مسلمانان آن را حرم شریف و یهودیان آن را کوه معبد می‌نامند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که به دلیل این تیراندازی اجازه برگزاری نماز جمعه در این مکان را نمی‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در طول اقامتش در نیویورک برای دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا برنامه ریزی صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، آقای ظریف درباره توافق هسته‌ای هم گفته است که ایالات متحده به ایران اجازه نداده تا از منافع کامل برجام بهره ببرد و از این رو در عمل نمودن به روح آن شکست خورده است. وزیر امور خارجه ایران از آمریکا خواست تا موضع خود را در این باره بازنگری کند که این امر به سود پایداری توافق هسته‌ای است. اقدامات سختگیرانه علیه ایران که حول محور برنامه موشکی، اتهام‌ها در مورد حمایت از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرا، انتقال سلاح و نقض حقوق بشر دور می‌زند، دیر زمانی است در کنگره و کاخ سفید مورد بحث و رایزنی است. محمد جواد ظریف اظهار امیدواری کرد که در طول اقامتش در نیویورک با کسانی که آنان را جامعه خردمندان تأثیرگذار در سیاستگذاری آمریکا نامید دیدار داشته باشد. و محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان و نماینده مجلس پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 12 را مدیون عمل کرد و حمایت اصلاح طلبان می داند و از همین رو از روحانی خواسته تا در تشکیل کابینه بعدی از نظرات مشورتی اصلاح طلبان استفاده کند. پیش از عارف حتی اصولگرایانی هم بودند که از حسن روحانی خواسته بودند تا کابینه بعدی را با ملاحظه اقلیت تعیین کند. از هر دو سوی سیاست ایران تغییر کابینه بعدی مطالبه می شود، اما روحانی، حسن روحانی چه خواهد کرد؟ آرش حسنیا در گزارشی از این مطالبات و ملاحظات می گوید.
هرچقدر به زمان تشکیل دولت دوم حسن روحانی نزدیک می شویم، شمار لیست ها و فهرست های منتشر شده از اسامی اعضای کابینه 12 در رسانه ها از مجازی گرفته تا واقعی بیشتر می شود. در میان گروه های سیاسی نیز هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا از دو زاویه کاملا متفاوت خواستار تغییراتی قابل توجه در کابینه بعدی هستند. اما تجربه تاریخی دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که دولت دوم رؤسای جمهور در ایران به طور معمول کابینه‌ای محافظه‌کارتر است. اما آیا این بار این تجربه تکرار خواهد شد؟ احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین که این روزها ساکن آلمان است، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
کابینه دوم آقای روحانی از این جهت مهم هست که در دولت‌های گذشته معمولاً کابینه دوم ضعیف‌تر از کابینه اول بوده و این به خصوص در دولت آقای خاتمی باعث دلسردی حامیان دولت در انتخابات بعدی شده. الان هم آقای روحانی با مطالباتی مبنی بر تغییر برخی از وزرا روبرو هست، از جمله وزیر علوم و وزیر کشور.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاست داخلی ایران ساکن آلمان، می‌پرسم اهمیت ورود و خروج‌های کابینه بعدی در چیست؟
کابینه اول آقای روحانی در شرایط بسیار خاصی تشکیل شد. از یک طرف شرایط اقتصادی سیاسی کشور بسیار بحرانی و حاد بود. لزوماً چهره‌های کارکشته و حتی کهنسال باید مسئولیت‌ها رو به عهده می‌گرفتند. و از طرف دیگه مجلس نهم یک مجلس اولترا تندرو بود که در مقابل هر اقدام روحانی مقاومت می‌کرد. همین باعث شد که کابینه ای شکل بگیره که گفته می‌شد 50% مورد تایید خود آقای روحانی نیست. بنابراین تخمین زده میشه که حد حداقل نیمی از کابینه تغییر پیدا بکنند. فشار سیاسی بر حسن روحانی برای اینکه تغییرات اساسی در کابینه بده یا نده بسیار سنگینه.
اما آغازگر مطالبه تغییر وزرای دولت بعدی نه افرادی از بیرون دولت، بلکه رئیس آن بود، آنجایی که حسن روحانی در میانه رقابت‌های انتخاباتی در اردیبهشت ماه گذشته از لزوم تغییر در کابینه 12 در صورت پیروزی گفت.
حتما با توجه به شرایط جدید کابینه نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد یافت و سن متوسط هم جوان‌تر خواهد شد.
حسن روحانی یک ماه پس از کسب دوباره آرای اکثریت و پیروزی در انتخابات 12 روشن‌تر از تغییرات کابینه گفت.
همه افراد تو دولت زحمت کشیدن بدون استثنا، کسی نیست زحمت نکشیده باشه، کسی نیست از دولت دفاع نکرده باشه، اما همه هم یه جور نبودن، مختلف بودن. بعضیا با همه توان آمدن، بعضیا گیوه رو ور کشیدن آمدن تو میدون، بعضیا آستین زدن بالا آمدن تو میدون، بعضیا پاشنه گیوهشون خابیده بود، به هر حال ور نکشیدن، لخلخ کردن، به هر حال یه مقدار راه آمدن، مسیر آمدن، زحمت کشیدن، سعی اونها مشکور. یه دهی وقتی به دولت حمله می شد با همه قدرت آمدن دفاع کردن، با همه وجودشون دفاع کردن، چون دفاع از دولت دفاع از ملته.
تغییر در کابینه بعدی با توجه به ترکیب کلی مجلس فعلی این امیدواری را زیاد می کند که حسن روحانی بتواند دولتی همراه با اهداف و آمال خود تشکیل دهد. اما مهدی مهدوی آزاد، کارشناس امور سیاسی ایران ساکن آلمان، از دشواری‌های این مسیر می‌گوید.
بزرگترین مانع شخص آیت الله علی خامنه ای است. آقای خامنه ای بر مبنای رسمی که بر نظام سیاسی کشور تحمیل کرده و نه بر مبنای قانون اساسی، حداقل در مورد 5 وزیر باید پیش از تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی نظر مثبت بده. بعد از آیت الله خامنه ای موانع بزرگتری ایجاد شده که حداقل در دولت سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد یا هاشمی رفسنجانی وجود نداشت. یکیش قوه قضاییه است که با اتهاماتی مثل وابستگی به فتنه یا حقوق‌های نجومی یا غیره سعی میکنه بر روند تصمیم گیری های هیئت دولت تأثیر بگذاره. گام بعدی سپاه پاسداران هست و بعد از اون یک آتشبار سنگین رسانه‌ای.
مطالبات برای اعمال تغییرات در کابینه بعدی فراوان است. احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی ساکن آلمان، این مطالبات و معیارها را این گونه دسته‌بندی کرده است.
آقای روحانی قول داده که کابینه بعدیش کابینه جوانتری باشه و همینطور با مطالبه حضور زنان و اهل سنت در کابینه مواجه هست که در مورد اون پاسخ دقیقی نداده.
هفته گذشته بیش از 170 نماینده مجلس شورای اسلامی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواهان آن شدند که دولت بعدی دولتی جوان، متخصص و پویا باشد و برقراری عدالت و توسعه همه جانبه را در نظر بگیرد. اما این همه با تغییرات در چه بخشهایی از دولت فعلی میسر است؟ به گمان مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، تغییرات در کابینه بعدی بیشتر وزرای سیاسی را شامل می شود.
بعد از ترمیم کابینه در آبان 1395 و یک دست شدن نسبی کابینه، همچنان حداقل 4 وزیر وجود دارند که خط مشیشون با انتقادات شخص آقای روحانی مواجه شده. در رأسشون وزیر کشور آقای رحمانی فضلی است. بعد از او در حوزه وزارت صنعت ما با محمد رضا نعمت‌زاده و همچنین وزارت کار علی ربیعی مواجه هستیم که آقای روحانی در این حوزه هم ظاهرا از هر دو اونها ناراحت. در حوزه وزارت علوم هم آقای فرهادی مطلقاً عملکرد مثبتی نداشته. بنابراین اگر ما عملکرد وزرای سیاسی کشور رو در نظر بگیریم، نه عملکرد رحمانی فضلی و نه عملکرد آقای فرهادی در وزارت علوم، هیچ کدام در راستای اهداف سیاسی و شعارهای دولت آقای روحانی نبوده و منطقاً اونها باید برکنار بشن.
اما حسن روحانی برای تشکیل دولت دلخواهش با مانع دیگری نیز روبروست. موفق ترین وزرای دولت 11 شامل جواد ظریف وزیر خارجه، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و بیژن زنگنه وزیر نفت، زمزمه هایی از تمایل نداشتن به ادامه حضور در دولت بعدی را کوک کردند. دلیل آنها حجم منتقدان و کارشکنی ها در این 4 سال است که آنها را فرسوده و دلشکسته کرده است.
محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و نماینده مجلس پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 12 را مدیون عملکرد اصلاح طلبان میدونه و از روحانی خواسته که در کابینه بعدیش از نظر مشورتی اونها استفاده کنه. آرش حسنیا گزارش میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد. موضوعی که برای همسر و 2 فرزند 11 و 15 سالش مشکلاتی ایجاد کرده. چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
در فرصت باقی مانده دعوت میکنم یک خبر بشنوید. انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات متحده عربی میگوید برای مناقشه 4 کشور عربی با قطر هیچ راه حلی در کوتاه مدت نیست. وزیر امور خارجه امارات در حساب رسمی توییتری خود نوشت ما به سمت یک کدورت دراز مدت پیش می رویم با راه حلی سیاسی که در برگیرنده تغییری در مسیر قطر باشد. فاصله بسیاری داریم و از این رو چیزی تغییر نخواهد کرد و باید به دنبال چارچوب متفاوتی از روابط باشیم. اظهارات وزیر امور خارجه امارات نشان از آن دارد که تلاش‌های دیپلماتیک چند روز اخیر با مشارکت ریکس رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای فرونشاندن تنش میان عربستان و متحدانش از یک سو و قطر از سوی دیگر نتیجه ملموسی در بر نداشته. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه در بیانیه از آقای تیلرسون اظهار امیدواری کرده که این روند ادامه یابد.